أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب 19 ماه مبارک رمضان شب ضربت خوردن مولى الموحدين یعصوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام است نثار روح پرفتوح ملکوتیش در نجف اشرف و نثار روح همسر مظلومه اش صلوات و عنایت بفرمایید بحث ما در سوره مبارکه معارج بود عرض کردیم دو جلسه صحبت کردیم جلسه قبل گفتیم این سوره بخشی از آیاتش مربوطه به معاد هست اما امروز به این آیه رسیدیم ان الانسان خلق هلوعا خدا تو قرآن خیلی جاها از انسان گله میکنه یه وقتی کسی نگه آقا خود این آدم رو آفریدی چرا ازش گله میکنی بالاخره یه پدری هم که وقتی اولادی داره وقتی اولادش بعد قلقی کنه حرف گوش نده کسی رو بزنه خلافی بکنه گله میکنه میگه من که اینو به دنیا نیوردم اذیت بکنه مردم رو آزار بده مواد مخدر بکشه آدم بکشه سعی من بر این بود که این اتفاق نیفته خدا هم انسان رو با دو ویژگی و خصلت آفرید یه بعد انسانی یه بعد حیوانی حالا بعضیا میگن خب اون بعد حیوانی رو نمیداد هیچ کم خلاف نمیکرد خیالش هم راحت بود جهنمی هم به کار نبود ببینید خداوند موجودی که فقط بعد عقلی داشته باشه آفرید به نام فرشته اون گناه نمیکنه موجودی هم که فقط بعد حیوانی داشته باشه آفرید به نام همین حیوانات انعام موجودات دابه اینا هم عقل ندارن خب امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید خداوند موجود سومی آفرید ترکیبی از این دو عقل و شهوت انسان هم غرایز داره هم عقل داره هم شهوت داره هم وجدان داره هم عرض میکنم از درون غرایز و عقل از بیرون هم انبیا و شیطان البته شیطان یکیه انبیا 124 هزار تا پیغمبرن در درون انسانم عقل و خرد و وجدان و فطرت اینا همه رو قرار داد حالا این انسان به اختیار خودش اگر رفت دنبال غرایزش دنبال شهوتش حرصش ریاست طلبیش ازش گله میکنن دیگه اگرم رفت دنبال اون عقل و خرد و اندیشه و فهمش ازش تعریف میکنن میگن باریکالله تو خیلی خوبی ان اکرمکم عند الله اتقاکم درود بر تو اینجا داره گله میکنه این گله از ذات انسان نیست از انسانهایی است که تابع غرایز و شهوت و این قوای درونیش حالا شما عرض کردم کسی چون بعضی وقت اینجور موقع میخوان صورت مسئله رو پاک کنن مسئله که سخت میگن خب آقا اصلا نمیداد این غرایز رو اگه غریزه شهوت نبود کسی ازدواج نمیکرد اگه از غریزه غضب نبود کسی شجاعت نداشت میدان جنگ نمیرد غرایز مثل آب میمونه آب اگه 100 جلوش بخوره مفیده برق ازش میگیرن عرض میکنم آشامیدنی هست کشاورزی هست اما 100 نباشه بله سیل میاد همه جا رو خراب میکنه اگر این شهوت کنترل بشه خطری نداره غضب کنترل بشه خطری نداره یه وقتی چند تا کشاورز داشتن کار میکردن حضرت عیسی اومد رد بشه پیغمبر بزرگ الهی به خدا عرض کرد پیرم بودن مسن بودن گفت خدایا این آرزو چیه که تو به انسانها دادی هی این کارو میکنم این کارو میکنم فلان جا میرم خطاب شد عیسی بنشین ما الان از همینا این آرزو رو میگیریم عمل و آرزو رو از همین چند تا کشاورز میگیریم ببین چه کار میکنه. خداست دیگه سلب کرد، خدایی که عقل بشر رو یه لحظه سلب میکنه، جانش رو سلب میکنه، آرزو رو گرفت، دید اینا بیل گذاشتن زمین خوابیدن. حضرت عیسی آمد جلو گفت چی شد یه مرتبه کارو کنار گذاشتید؟ گفتن داشتیم کار میکردیم، یه مرتبه به ذهنمون رسید برای چی کار کنیم، شاید امشب مردیم، ما بدویم دیگران بخورن، حالا خدا خلاصه یه حسی بمونده. حضرت فهمید که خدا این آرزو رو ازشون گرفت، بعد دوباره آرزو رو برگردوند، پاشدن بیلا رو دست گرفتن شروع کردن. گفت دوباره چی شد؟ گفتن یه مرتبه گفتیم ما امشب اومد امشب نمردیم، اومد 10 سال دیگه زنده بودیم، بالاخره کس داریم، کار داریم، مهمان داریم، خانه داریم، خرج داریم. گفت ببین جناب عیسی، لولا العمل، اگه آرزو نباشه هیچ مادری بچه‌شو شیر نمیده، هیچ کشاورزی درخت و آب نمیده. خوبه منتها آرزوی طولانی که میشه بد. به قول سعدی میگه یه روز در کیش بودم، جزیره کیش، توی به صدا گلستان، میگه یا بوستان یا گلستان، شک از منه، معلومه اون موقع هم کیش میرفتن. میگه در کیش بودم، خلاصه یه کشاب، یه پیرمرد خیلی مسنی، خیلی مسن، کمرش خمیده بود، تا صبح میگه مخ ما رو به کار گرفت، هی حرف میزد، اینو میبرم هند، اینو میبرم چین، اونو میبرم فلان جا، هی اینو میفروشم. اونم میگه دیدم این خیلی خلاصه با این سنش آرزوهای عمیق و طولانی داره. نزدیک صبح که شد گفت سعد یه چیزی هم تو بگو. حالا ما دیگه کف کرد دهانمون به قول معروف. میگه گفتم آن شنیدستی که در صحرای غور، بارسالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. بله آمال و پیغمبر اکرم یه وقتی دایره رو زمین کشید، یه نقطه‌م گذاشت وسطش، یه چند تا خطم از شعاع میگن دیگه امروز این زل سراسری رو میگن قطر، اون نصفه رو میگن شعاع، یه چند تا شعاع هم کشید، یه خطم از این نقطه کشید به بیرون. موقع دوربین که نبوده بیان انیمیشن بسازن، فیلم بسازن، حضرت خیلی از اوقات حرفاشو میخواست بصری کنه اینطوری انجام میداد. مثلا میفرمود برید تو این بیابون هیزم جمع کن. آقا هیزم جایی نیست، حالا برید. یه تیکه جمع میکردن، وقتی جمع شد فهم ببینید گناه اینطوری جمع میشه، چیزی نی. ولی یا زیر درخت خشکیده نشسته بود، تکان میداد برگاش میریخ. گفت دیدید چجوری ریخ؟ نماز همینطوری گناه آدم رو میریزه، اگه نماز بخونید گناه تو ان الحسنات یذهبن. خیلی از اوقات از این کارا میکرد، به تعبیر خودمون سمعی بصریش میکرد. گفتن آقا این چیه این نقاشی کشیدید رو زمین؟ فرمود این دایره دنیاست، این نقطه وسطش هم انسانه، تو این دنیاییم دیگه، همه ما تو این دنیا. گفتن این خطا چیه؟ فرمود اینا حوادثه، تیرهایی که به طرف انسانه. حالا الان که 100 رقم اضافه شده، اون موقع انقدر نبود، تصادف اون موقع نبود، نمیدونم سقوط هواپیما نبود، قطار به هم نمیخورد، گاز منفجر نمیشد، اینا الان اضافه شده. عرض میکنم اینا حوادثه، نمیدونم سرطان، کلیه از کار بیفته، چه. گفتن خب این خطی که از وسط کشید رفته بیرون چیه؟ فهمون این آمال و آرزوهاست. میدونید چی میخواد بگه حضرت؟ میخواد بگه آرزوهای بعضی از محدوده دنیا بیرونتره، خارجه. لذا این آیات اینطوری، انسان عجوله، انسان حریصه، انسان داریم تو قرآن زیاد داریم، اشاره به اون بعد غریزی داره. حالا ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریصه. چرا حریصه؟ اذا مسه الشر جزوعا، اگه مصیبت بهش برسه داد بیداد فریاد، ای چرا بچه‌م مریض شد، چرا زنم فلان شد، چرا. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی حالش خوبه، اوضاعش خوبه، مصیبت نداره، به یاد خدا نیست. تو گرفتاریا شما تو بیمارستان همه لبا داره تکون میخوره، ذکر میگن پشت اتاق عمل، اما لب دریام اینطوره واقعا کناره مثلا فرض کنید. نه این ببین اذا مسه الشر جزوعا، وقتی گرفتار میشه، مصیبتی بهش میرسه، نذر نیاز، عرض میکنم که ارتباط کدوم دعا رو بخونم، حاشیه مفاتیح هم فراموش نمیکنه، اما وقتی اذا مسه الخیر تمام میشه منو، هرس داره. یه جمله رو شمشیر امام حسین نوشته بود، من این جمله نوشتن، یعنی حدیثا اومده که این، چون شمشیرهای ائمه علامت داشت رو هر کدومش، مثلا شمشیر خود پیغمبر یه مطلبی روش نوشته بود، رو سیف رسول خدا اون شمشیر رسول خدا، عذر میخوام، امام حسین، میگن این جمله نوشته بوده: الحریصو محرومون و الحسودو مقمومون. آدم حریص محرومه، حریص محروم، آدم حسودم مقمومه. حسود هی قصه میخوره، حریصم هی محرومه، یعنی نمیتونه. ولذا حضرت امیر یه جمله قشنگی داره تو نهج البلاغه، میگه من از شش گروه تعجب میکنم، نمیخوام شیشتاشو بگم. عجبتو 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 عجبتو، شیشتا عجبتو تو یکی از کلمات قصارشه. آخر نهج البلاغه رو ببینید، یکی میفرماید تعجب میکنم از آدم حریص. این از اون نعمتایی که داره استفاده نمیکنه، همش بر واقع تو فکر آینده است، آینده رو هم درک نمیکنه، هی جمع میکنه یه روزی به دردش بخوره، نه الان استفاده میکنه نه در آینده. یه وقتی آقای قرائتی نقل میکرد، ایشون خب میدونید این حرفایی که تو این چند سال داشته، یه سی دی کرده تو بازار، مجانی هم هست، قفلم نداره، میگه هر کسی میخواد استفاده کنه، یعنی سی دیش ممکنه تو هزار تا دستگاه شما نصب کنید. من دارم، من خیلی ازش استفاده میکنم، چند بارم به زنگ زدم ازشون تشکر کردم، گفتم این سی دی شما یکی از منابع منه. تقریبا اساره این 35 سال زحمتش رو توی نرم افزار ریخته ایشون، خودش هم نکرده، دانشجو اومدن براش انجام دادن تو بازار، از منم دارم وقتی میتونم در اختیارتون قرار بده. تقریبا تمام درس هایی از قرآن از سال 58 تا الان تو تلویزیون هر چی گفته همه رو پیاده کردن، هر چی کتاب داره، مثلا 10 جلد تفسیر نورش، گناه شناسیش، راز نمازش، تمام کتاب ها، امر معروف، حج، زکات، تمام فیشا، این خیلی من اینش خیلی به درد من این میخوره، فیشای تبلیغی، چون چند هزار تا فیش داره، شما تو هر موضوعی مثلا حروف الف با بزن آب مطالب میاد، بزن دنیا میاد، بزن آخر، هر موضوعی به حروف الف با ایشون در واقع تو این فیش ها داره. وقتی یه بخش داره نامه خاطرات، خیلی قشنگ خوندنیه، تو همین سی دی که من عرض میکنم، عرض کردم نه قفل داره و نه به فروش میرسه، مجانی، تو همه لپتاپ ها میشه راحت نصبش کرد، دستگاهی که هست. ایشون تو اونجا میگه، میگه یک آقای بود در تهران، البته این قصه ای که ایشون نقل میکنه مثلا مال 20 سال پیشه که میلیون خیلی پول بوده، حالا میلیون چیزی نیست. میگه ایشون یه رو بعد از ظهر جمعه مثل الان حجره داره تو بازار تهران، ایشون میگه بلند میشه میره، خب بازار قفله، درش بسته، ایشون کلید داشته، در رو باز میکنه میره تو مغازه، در رو میبنده، میخواسته این چکا و حساباشو عصر جمعه چکی بکنه، یه کنترلی بکنه، همونجا سکته میکنه. 170 میلیون اون زمان، خیلی پول، 170 میلیون، 170 میلیون آقای قرائتی میگه وقتی اومدن، اولا که دیدن نیست، بعد فردا صبح که بازار رو باز، این مغازه چرا درشو باز نمیکنه، این نگاه کردن پشت شیشه یکی افتاده بغل گاف صندوق، 170 میلیون گفتن که ایشون فقط پول تو گاف صندوقش بود و میگفت حجم نرفته بود. اون موقع حج انقدی نبود، کسی میخواست حج بده 300 تومن 400 تومن 500 تومن حد اکثر، و میگفت خواب دیدن ایشون رو، گفتن که چی شد؟ گفت من وقتی جانم رو گرفتن، شب اول لحظه جان دادن، بهم گفتن یا یهودی بمیر یا نصرانی، چون حدیث داریم کسی که واجب الحج باشه حج نره، بهش میگن بین این دو یکی انتخاب کن، یا یهودی یا مسلمان از دنیا نمیری، چون حج، البته حج به شرط اینکه هم پولش باشه هم شرایط فراهم باشه، نه مثل الان که راه مسدوده و انشاءالله خدا آل سعود و آل خلیفه هر دوشون رو سرنگون کنه امسال. خب حالا این انسان، دقت کنید خیلی جالبه این آیه، من روایات حرصم نوشتم دیگه نمیخونم براتون، البته یه جا حرص خوبه ها، حرص همه جا بد نیست. کجا حرص خوبه؟ امیر المومن علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید، قرآن هم میفرماید. حالا سوره نگاه کنید، سوره توبه، یکی از اوصاف پیغمبر حریصه، آخر سوره توبه، این دوتا آخر آیه سوره توبه رو عرض میکنم که سفارش شده اگه گرفتار شدید زیاد بخونید. یه بنده خدای اسیر بود زمان پیغمبر، یه جوونی، مشرکین گرفته بودن، باباش اومد پیش پیغمبر گفت بچه‌م پیغام داده از تو اردوگاه که من اینجا خیلی اذیت میشم، چه کنم، آزادم کنن. پیغمبر فرمود بهش بگو دوتا این دوتا آیه رو بخونه. حالا پیداش کردم، آیه 128 129 سوره توبه، بگو این دوتا رو بخونه. اینم براش پیغام داد و این پسرم تو اردوگاه این دوتا آیه رو میخون. یه روز آورده بودنشون برای هواخوری به قول امروزی ها، میگه دیدم نگهبان نیست، اسبش هم اونجا بسته، پرید این اسب رو باز کرد سوار شد و فرار کرد. تا اومدن به خودشون به جنبن در رفته خودشو رسون مدینه خدمت پیغمبر خدا. حضرت خوشحال شد، منتها این ناراحت بود، بعضی ها چقدر مقیدن این جوون. گفت یا رسول الله از اونجا تا اینجا اومدم ولی ناراحتم. چرا؟ گفت برای که این اسب مال مردمه، من سوار شدم اومدم، اشکال شرعی مثلا به قول خودمون. حضرت هم بود نه غنیمت، اشکال نداره، برای خودت باشه. به هر حال این دوتا آیه که تو گرفتاری گفتن بخونید، تو این آیه میگه پیغمبر حریصه، منتها حریص مثبت که حالا میگم. ببینید، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مخصوصا این آیه آخریش آدم بخونه توکلش زیاد میشه، ترسش میریزه. طرف میخواد ازدواج کنه، ما رو افراد داریم 30 سال سنشون گذشته هنوز ازدواج نکرد، میترسه موقعیتش نداره، یا عرض میکنم آقا چه کار بکنم و کجا بیارم، یا خونه میخواد بخره، شغلی میخواد وارد بشه. این آیه رو زیاد بخونن. حسبی الله، اینو بعضی رو انگشتراشون مینوشتن سابق، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. کجا هرس خوبه؟ هرس برای هدایت مردم. از مکه بیرونش کردن پیغمبر رو، رفت طائف، از طائف رفت جای دیگه، نامه به سران ایران روم، نماینده به یمن، به حبشه. این هرس اب نداره. هرس در طلب علم چه اشکال داره؟ خدمت آیت الله جوادی آمادی رسیدم قبل از ماه رمضان، ایشونو دعوت کنم برای حمایش. گفت آقا من خیلی کارم زیاده، سردرد شدید دارم، بیمارم. در این حال گفتم خب آقا بالاخره این حمایشم از خدیجه است. ایشون قول داد به ما، ولی منظورم رو این جمله است. گفت من 16 ساعت الان شبانه روز دارم کار علمی میکنم. خیلی 16 ساعت، یه پیرمرد 80 ساله 16 ساعت. گفت من الان با فرض اینکه از صبح تا شب سرم درد، چون میگرن شدید داره، خودش به من گفت، گفت من بعضی یا قائمن بالقسطن، گفت من قائمن بالقرصم، با قرص دارم زندگی میکنم. من صبح که با میشم تا شب یک سره با این قرص ها سردرد شدید. خیلی ساله ایشون، خداوند انشاءالله همین شفا بده، ایشون هم شفای عاجل بده، ولی در این حال 16 ساعت کم نیست. خب ثمرش میشه تفسیر تسنیم، ثمرش میشه تفسیر موضوعی، ثمرش میشه این همه کتاب، شاگرد. خیلی بزرگان گاهی زحمت میکنن. این هرس خوبه، هرس در علم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ اسد احمد زنجانی، پدر این آیت الله شبیری، ایشون با امام خیلی رفیق بود، خیلی با امام مانوس بودن، مرتب با هم میرفتن میومدن. ایشون آقازادهشون به من گفت، همین آیت الله شبیری، من گفتن که پدر من حتی میومد خونه تا سفره مینداختیم هم قلمو دست میگرفت، گفت یه چیزی بنویسم. میفرمود تو همین 5 دقیقه های قبل از نهار یه قرآن نوشت با دست خودش، یه قرآن. از این وقتای تمام نافله هاشو تو راه میخوند، نافله زور، نافله عصر، نافله شب، تو راه نمیرسید تو خونه وایسه. مرحوم عاشق عباس قمی 110 جلد کتاب داره، نه کامپیوتر بوده. حالا الان من یه مرتبه همین خدمت شما خواستم برسم، 50 تا تفسیر نگاه کردم اومد. یه نرم افزار کاری نداره که میذارم تو اون ردیف میاد آیه رو، هیچ کار نداره. الان یه روایت پیدا کردن هیچ کاری نداره، شما یک کلمه میزنید توی یه نرم افزار راحت میاد. 110 جلد کتاب که یکیش سفینت البهاره که 25 سال طول کشیده. تمام پسرش، من یه بار اینجا گفتم، پسرش خودش برا من گفت، دو تا پسر داشتیم که امیرزلی آقا بود قبل از انقلاب از دنیا رفت، یکیشون این آخریا از دنیا رفت چند سال قبل، من مکه دیدمش. گفت بابا مدتی یه بار این انگشتاش پینه میکرد، ما قیچی میکردیم دوباره پینه میکردیم، پینه ها رو میگفت توی جعبه ریختیم، وقتی دفنش کردیم اونم باش به خاک سپردیم. این هرس خوبه، هرس در علم، هرس در هدایت مردم، حرص در اصلاح. خب حالا دقت کنید، من یه مقدار این آیه رو معنا کنم، بقیهش رو بذارم هفته آینده. قرآن میفرماید الا المصلین، نمازگزار. اگر کسی نمازگزار باشه این سه تا ویژگی رو نداره: حلوع نیست، حریص نیست، جزوع نیست، منوع نیست. ما گفتیم ان الانسان خلق حلوعا، منتها یکی رو استثنا میکنیم، هر که اهل نمازه الا المصلین، مگر نمازگزار. کدوم نماز؟ هشت شرط داره، شرطاشو براتون بگم. قصه اون بنده خدا نشه که گفت که امیرالمومنین نشسته کنار حوض کوثر به همه شیعه ها آب میده، خوشحال شدن. گفت البته اون که غیبت کنه رو نمیده، اون که دروغ بگه رو نمیده، که نگاه به نامحرم بکنه رو نمیده، اون که نمازشو نخونه. بنده خدا گفت آقا به پور ابو طالب بگو خودش آب بریزه، خودش هم بخوره. اینطوری که نمیشه که. اگه قراره که یکی یکی ما رو استثناء کنه، به پور ابو طالب بگو. بله، نمیخوام نامیدتون کنم، انشاءالله به دست پور ابو طالب امیرالمومنین همه ما از حوض کوثر سیراب میشیم. ولی عنایت بفرمایید، این هشت ویژگی نمازگزاری که الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازش بیگیر نگیر نداره. آخر برش که حقوقش کم میشه میخونه، اول برش که حقوق میگیره نمیخونه، ماه رمضان میخونه، غیر ماه رمضان نمیخونه، حرم امام رضا میخونه، کنار دریا نمیخونه، این به درد نمیخوره. نماز دائمون، مستمر، همیشه. خوش آنان که دائم در نمازن. من این روایت رو یه وقتی خوندم برای شما، یه بار دیگه یا اینجا خوندم یا جاهای دیگه، حالا شاید از من شنیدید. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه فرمود قرآن راجع به نماز مردم رو چهار دسته کرده. خوب گوش بدید این چهار دسته رو ببینید. قرآن راجع به نماز مردم رو چند دسته کرده؟ چهار دسته. حدیث چه بخونم؟ امتی علی اربعت اصناف، امت من، نه کافرا، نسبت به نماز چهار دستن. یک، صنف یسلون ولکنهم فی صلاتهم ساهون. یک گروهی که نماز میخونن اما تو نماز ساهونن، حواسشون پرته. البته من فکر نکنم، من خودم هم جزو شما اینو میگم، کسی داشته باشیم دو رکعت نماز کامل با حضور قلب بخونه، خیلی مشکله ها، ناامید نشید. این یعنی نماز میخونه اصلا بی توجه، ریا میکنه. ساهون منظور عدم حضور قلب نیست. من حدیث دیدم، خدا رحمت کنه، آقای متقی رو یه وقتی مسئله فرهنگ نماز میخوند، ایشون برا من این حدیث رو نقل کرد. من نوجوان بودم، رفتم پیش ایشون، خیلی سال فوت کرد، رفتم پیش ایشون. ایشون از کسانی بود که میدونه، داستانشو بخونید تو این کتابای ملاقات امام زمان. همسر ایشون مریض شد، امام زمان اومد منزلشون، اون خانم تو خونه فرهنگ معروف بود، داستانش نقل شده تو این کتابها. خیلی مرد بزرگی بود. من مسجد فرهنگ میرفتم دوران دبیرستان پشت سر ایشون نماز، 30 سال بیشتر، 35 سال بیشتر. ایشون این قصه رو گفت، من بعداً پیداش کردم. میگفت امیر پیغمبر خدا یه روز مسابقه گذاشت، گفت هر که دو رکعت نماز با اخلاص بخونه با حضور قلب کامل، یه شطور بهش جایزه میده، یا یه شطور یا سه تا شطور، شک از من. سلمان نتونست. اینا رو مسابقه بین شاگرد اولا، بین ماها که اصلا مسابقه نمیخواد. ابوذر نتونست، مقداد نتونست. تنها کسی که این نماز رو تونست بخونه علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم صل محمد. ایشون میگه حضرتم توی سلام یاد شطوره افتاد، که خب اینو به کی بدیم حالا؟ انفاقش میکنم، انفاق میکنم. آقا نماز تموم شد، پیغمبر فرمودن که چون فکرت فکر انفاق بود اشکالی نده، نه پارتی بازی کرده باشه، نه، چون فکر انفاق بود، گفتن میخوام انفاق کنم. چون حضرت تو نماز یه بار انگشترم داده دیگه، چون فکر در راستای نمازه نداره، فکرهایی که ضد امور دینی باشه. به هر حال ولذا مشکله نماز به حضور قلب. ولی این ساهون منظور بیتوجهیه، بیدقتیه. خودشم بعدن میگه الذین هم یراعون. پس نماز با ریا این یک، قرآن میگه اینا ویل شاملشون میشه، فویلون لل، این نماز که وای هیچ. دوم، سنفون یسلون احیانا ولا یسلون احیانا، یه گروه هم بگیر نگیر دارن، گاهی میخونن گاهی نمیخونن. اینا هم قرآن وجود مقدس پیغمبر خدا فرمود، اینا هم خدا تو قرآن مذمت کرده، میفرماید عزاء الصلاة، نماز رو ضایع میکنن. فخلف از سوره مریم آیه 59، من بعدهم خلفون عزاء الصلاة. چند تا شد تا اینجا؟ دوتا. یکی میخونن ولی با ریا، اینا چیه؟ ویل. یکی میخونن گاهی نمیخونن، اینا چیه؟ نا ضایع میکنن. سوم سنفون لا یسلون ابدو، یه گروه خیال قطنه راحت میکنن، اصلا نماز نمیخونن. تارک الصلاة بدونید کافره. از امام صادق پرسیدن آقا شما به زناکار نمیگید کافر، به تارک الصلاة میگید کافر؟ فرمود بله. آقا بابا فحشا کرده، فرمود او شهوتش طول طوفانی شده، اما تارک الصلاة در مقابل خدا، خدا رو خار شمرده، خفیف شمرده، چون شأن خدا رو نادیده میگیره، به خاطر این تارک الصلاة کافره. امام صادق فرمود اینا هم که قرآن میفرماید میرن جهنم. ما سلککم فی سقر، بلدید آیه رو؟ چرا شما رو جهنم بردن؟ میگن لم نکمنل مسلی. اما گروه چهارم فرمود اونایی که خدا میفرماید اینا باریکلا، درود بر اینا، اونا کیان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم. به قول امروزی ها قرآن نسبت به نماز چهار تا روی کرد داره: ویل، عزاؤ، سقر، افلح. حالا ببین شما جزو کدوماشید. اگه نماز میخونه با سهو و ریا و ویلون، اگه یسلون احیانا ولا یس، گای میخونه گای نمیخونه، عزاء. اگه اصلا نمیخونه ما سلککم فی سقر، اگر با توجه میخونه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. نمازگزاری که 8 تا ویژگی داره: یک، نمازش همیشگی است، الذين هم علی صلاتهم دائمون. دوم، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، نمازگزاری که پولش هم هزینه میکنه، هم به سائل میده یعنی اون که میگه، هم به محروم یعنی آدمی که نمیگه ولی عیالواره، آبروداره. مفسرین بحث کردن این حق المعلوم منظور چیه. خیلی ها گفتن منظور همون زکاته، خمس، اینا که واجبه. بعضی ها گفتن نه، شامل صدقات مستحبی هم میشه. من عرضم اینه، اگه خدا میخواست بگه زکات، خودش میگفت زکات. خیلی جا گفته یقیمون از صلا و یوتون از زکا، از اینکه نگفته زکات، چون این سوره هم تو مکه نازل شده، مکه هنوز زکات واجب نبوده. کسایی که یه بخشی از پولشون رو میدن به سائل و محروم، اینم ویژگی دوم. از امام صادق روایت داریم، فرمود سائل میگه، میگه معلومه دیگه، سائل دیگه میگه بده، محروم نمیگه، شما باید بری پیداش کنی. سائل، البته در اسلام سوال و تکدیگری مذمت شده، ولی اگه کسی بهتون مراجعه کرد ردش نکنید، منتها به شرط اینکه اون سائل هم شاکر باشه. امام صادق تو منا نشسته بود، یه کسی اومد آقا کمکم کن. آقا دو تا انگور میخورد، آقا دو تا حبه انگور بهش داد، گفت آقا انگور نمیخوام، پول میخوام. امام صادق به تو حبه انگور میده، یه حسم میده بگیر. یه نگاه به ما بکنه، ما عرض میکنیم خدا رو شاکریم، امام صادق به نگاه کرده، قبولت کرده، تا حبه انگورم آفهمدن برو، پول بهش ندادن. آقا این پر رو بود. یک دیگه آمد گفت آقا به من کمک کن، آقا تو حبه انگور بشد. گفت الحمدلله الذی رزقنی، شکر خدا به من روزی داد. آقا یه خوش انگور بشد، دست برد کل این ظرف انگور رو خوشه شد. گفت الحمدلله، شکر خدا که زیادش کرد. آقا به اون شخص کنار من، پول چقدر داریم؟ گفت آقا 200 درهم پیش منه، همون بهش بده، 200 درهم هم بهش. گفت الحمدلله الذی، هی شکر میکرد، شکرون خدایی که هم قضا بهم دادم، پول بهم داد، هی اضافه شد. آقای لباس رویی داشتن، مثل این عبا که مثلا ما داریم، حالا این قبا، رفتن یه گوشه اینو در آوردن، تا کردن بهش دادن و این رفت. راوی میگه اگه این همینطور شکر رو ادامه میداد، خونه امام صادق خالی شده بود. برای اینکه هی این همونه، این آیه قرآنه دیگه، ان شکرتم لا ازیدن نکم. خدا از شکوه و گله و آدمایی که رو ما، یه بنده خدا یه گای بهش پول میدیم، من همیشه 1000 تومان 5000 تومان میدونم گرفتاری داره، دو سه روز قبل هر چی گشتم جیبم یه جایی هم هست که من همیشه میبینمش خلاصه. پیدا نکردم، دیدم یه 200 تومانی دارم، 200 تومانی پارم بود یه خورده. گفتم بگیر. انداخت آقا. گفت 200 تومن. خب این ببین خوب نیست. آ تو که 5 تومنو گرفتی، 1 تومنم گرفتی، 200 تومنم بگیر. بالاخره گاهی اوقات تو زندگی امام صادق علیه السلام عرض کردم دو تا حبه انگور داد. یکی گرفته بود، شوکه فردا بیشتر بهش میداد. این در واقع ویژگی سوم. حالا ادامه این آیه دیگه بماند. دو تاشو عرض کردیم. یکی نماز دائم، یکی هم حق معلوم برای سائل و محروم. 6 تا از این ویژگی ها من هفته آینده جلسه آخر ماست انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. نثار روح مولا الموحدین امیر المومن علیه السلام صلواتی عنایت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عصر جمعه است، متعلق به آقامون وجود مقدس حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اون آقا هم امشب عزادار پدر بزرگوارشون امیر المومنین علیه السلام هستن. امشب شب ضربت خوردن مولا الموحدین علی علیه السلام. خیلی انتظار امشب رو میکشید. در غزوه ذات عشیره، ذات عشیره یکی از غزوه های پیغمبر بود. بعد از جنگ علی علیه السلام با عمار رو زمین خابیده بودن. پیغمبر اگر من مشغول رتق و فتق امور بودن. یه وقت پیغمبر حرکت کرد، اومد دید این دوتا زیر درخت خوابشون برده، هم عمار هم علی علیه السلام. فرمود قم یا ابا یقظان. ابا یقظان کنیه عمار. ما ها فامیلی داریم، عربا کنیه دارن، ابا عبدالله، ابا صالح، ابا مثلا حبل حسن. ابا یقظان بلند شد، ابا یقظان. عمار بلند شد با صدای پیغمبر. امیرالمومنین هم از خواب بلند شد. نه اینکه رو خاک خوابیده بودن، سر حضرت یه قدری خاکی شده بود. پیغمبر گرامی اسلام با دست مبارکشون این خاک ها رو از سر حضرت میتکوند، پایین میریخ و یه وقت عشق تو چشمانشون حلقه زد. پرسیدن چی شد یا رسول الله؟ فرمود به یاد اون ضربه افتادم که به این فرق وارد میشه و این محاسن تو با خون سرت خضاب میشه. بلا فاصله سوال کرد افی سلامت من دینی؟ چند جا این سوالو که دینم سالمه؟ نفرمود کی میزنه، کجا میزنه، آیا دینم سالمه؟ یه بار دیگه هم خود ایشون تو خطبه 156 نهج البلاغه میگه. اگه نهج البلاغه دارید منزل امشب برید باز کنید از زبان حضرت امیر. لذا من به دوستان میگم امشب شبش، حالا تعبیر عذار ما باید داشته باشیم، ولی برای امیرالمؤمن امشب شب شادی بود، شب بشارت بود، چون خودش فرمود شب شکر بود. حضرت بهش فرمود علی جان تو به شهادت میرسی، کیف صبر که علی شهادت، چقدر بر شهادت صبوری. گفت یا رسول الله لیس من مواطنش صبر، اینجا جای صبر نیست، ولیکن من مواطن البشرا و شکر. من وقتی شهید شم خیلی خوشحالم، شاکرم. به من نگید صبرت چقدر، بگو شادمانیت چقدر. لذا اینا رو خود حضرت در جریان بود، پیغمبرم به ایشون گفته بود. امشب هم هی میفرمود، هی نگاه میکرد به آسمان میفرمود انا لله و انا الیه راجعون. امشب همون شب، امشب همون شب. این همه حضرت تو تاریخ افتخار داره، یک جا فزت و رب الکعبه نگفته، اما امشب هم چی که نانجیب شمشیر به فرق مقدس ایزد، فزت و رب الکعبه امیرالمومنین به آسمان برخاست. و انتظار این شب رو یه جای دیگه هم کشید، اون شبی که زهراشو با دست خودش میان قبر گذاشت، صدا زد نفسی علا زفراتها محبوسه، وداع زندگی را گفتم آن روز که زد در کوچه قنفوز همسرم را، من آرزوی امشب رو میرسیدم. چند تا شباهت بین حضرت زهرا و امیرالمومنین این روزه من با شما دیگه واگذار کنم. هر دو با یک ضربت، حضرت زهرا به پهلوی مبارکش، امیرالمومنین به فرق مبارکش، هر دو مظلومن، هر دو مقصوبن. بدن هر دو هم تو دل شب به خاک سپرده شد، جلو چشم بچه ها تشییع شد، غسل داده شد. اما هم زهرای مرضیه، شب زیارتی قبر ابا عبدالله هست دیگه، یه عده‌ای الان کربلا هستن کنار قبر ابی عبدالله، هم زهرای مرضیه هم امیرالمومنین، احدی تو کتاب‌ها ننوشته
دیگه بعد از شهادت جسارتی بهشون شده باشه. من ببیرم برای اون آقایی که بعد از شهادت 40 منزل سرش در مقابل دختر و فرزند، چوب خیزران، بدن پایبال سم اسبا.